آقای کورل، کم پیدا بودین.
اوضاع خیلی خوب نیست قربان.
باز چه نقشه‌ای کشیدی؟
میتونم خصوصی باهاتون صحبت کنم؟
آقایون، سروان تندر و سروان پراکل از افسران ستاد هستم، حق دارن حرفای ما رو بشنون. پس بهتره راحت باشین.
من میخواستم دوباره همون پیشنهاد قبلی رو مطرح کنم.
در مورد اینکه تو شهردار بشی.
تو این شرایط به نفع همه است. اون شهردار مهمترین دشمن ماست.
فعلا که تو خونش حبسه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
اما من میتونم وضع عوض کنم. اختیارات شهرداری خیلی زیاده قربان.
مردم از شما خوششون نمیاد آقای کورل.
شما چرا اینقدر به مردم اهمیت میدین؟
چون اونا خیلی خطرناکن. تو این چند وقت حتما خودتونم فهمیدین که اهالی این شهر اونقدران بی آزار نیستن.
من یه فکری دارم قربان.
بگو پراکر.
چطوره بین خودشون جنگ مندازیم؟ مثلا شهردار محبوبشون رو سربنیز کنیم و بگیم چون خیانت کرده بود و با ما هم دست بوده توسط اهالی کشته شده.
و بعدش؟
همین آقای جورج کورل شهردار میشه و اینجوری تمام قدرت در اختیار ماست.
نظر تو چیه سروان تندر؟
کشتن شهردار ممکنه مردم عصبانی کنه.
بذار عصبانی بشن سروان. ما نقشه رو جوری میچینیم که همه باور کنن شهردار آردن به دست یکی از اهالی کشته شده. اصلا شاید برای محاکمه قاتل دادگاه هم برگزار کردیم.
نقشه زیرکانه‌ایه.
منم باش موافقم. شما چی میگین آقای کورل؟
به نظرم این سروان شیطونم درس میده. این فکر حرف نداره.
سروان تندر.
قربان.
میخوام تو مسئول اجرای این نقشه باشی.
من؟ چرا من؟
برای اینکه ثابت کنی هنوز یه سرباز وفادار و وظیفه شناسی. یه نفر از اهالی رو به عنوان قاتل انتخاب کن و بعدش هم شهردار رو سربنیز کن.
باید یه نفر باشه که برای کشتن شهردار انگیزه داشته باشه.
اجرا کردن نقشه به عهده سروان تندره. مطمئنم که موفق میشه.
بله قربان.
خب، ممکنه اوضاع با وجود شهردار جدید عوض بشه. بهتره امشب یه جشن کوچولو بگیره. سروان تندرم سرحال میاد.
پنجمین قسمت از نمایش برف تیره رو با هم شنیدیم. اینجا در بخش تحلیلی برنامه در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده. سلام.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام آن که هستی نام از او یافت، هستی که هستم. سلام میکنم خدمت شما خانم جبارزاده عزیز و جناب آقای آشفته و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون و خوش آمدید. آقای آشفته، طبق روال همیشگی برنامه با شما آغاز میکنیم و توضیحاتتون در مورد شخصیت‌های داستانی که در این هفته ما نمایشنامه رادیویی اون رو میشنویم.
بله. من شخصیت ها رو تقسیم به دو دسته کردم که
بله.
حالا امشب راجع به شخصیت های اشغالگر یا شخصیت هایی که اون بار منفی رو وارد این شهر کردن صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی.
این دسته بندی هم به خاطر این هست که خب ما توی رمان ها یا توی نمایشنامه ها عموما یک قهرمان داریم و یک ضد قهرمان داریم، ولی در اینجا قهرمان ما یک جمعی هستن، یک مردمان یک شهر هستن که مورد تجاوز واقع شدن.
بله.
و حالا ضد قهرمان های ما یک نیروی متخاصمی هستن، یک نیروی تجاوزگری هستن که وارد این شهر شدن. بنابراین اینها یک گروه هستن، یک دسته هستن که حالا بخشی از اینها رو من امشب راجع به شخصیت اینها صحبت خواهم کرد. یکی از شخصیت هایی که اتفاقا میتونه جزو مردم شهر باشه و جزو مردم شهر هم بوده شخصیت جورج کورل هست. یک مغازه‌دار محبوبی که با همه کیابیا داشته، با همه بگو مگو داشته، با همه خوشوبش داشته، به خاطر اینکه یه جاذبه‌ای داشته برای اینکه جنس‌هاش رو بفروشه.
اعتماد همه رو جلب کنه.
بله، اعتماد عمومی رو هم جلب بکنه. حالا او بنا به یه سری اعتقاداتی خارج از عرف، خارج از دیدگاه‌های مردم این شهر، زمینه‌های ورود اشغالگران رو به وجود آورده. به خاطر اینکه او جاسوس هست و اصطلاحاً ستون پنجمی بوده که داخل این شهر داشته به بیگانه خدمت می‌کرده، همه امور نظامی این شهر رو، این شهر کوچک رو گزارش داده و اشغالگرها هم با خیال راحت بدون درگیری وارد این شهر شدن و اتفاقا او تونسته طوری اون 10-12 نفر طبق رمان، حالا 6 نفر توی نمایشنامه بهش اشاره میشه، اونها رو دوبال نخودسیاه بفرسته و از اون حالت تدافعی هم اونها رو خارج بکنه و نیروهای اشغالگر هم خیلی راحت میرن مرکز شهر و شهرداری رو اشغال میکنن، حالا هرچه اسلحه و هرچه مهمات هست رو هم از آن خودشون میکنن، مصادره میکنند و بی قیل و قال دیگه حالا میان اون اهداف دیگر رو پیش میبرن. بنابراین جورج کورل چون جاسوس هست و بعد مردم و شهردار و دکتر و همه متوجه میشوند که او عامل این اشغال هست، مورد نفرت واقع میشه و در یک جای از قصه حالا او میاد پیشنهاد میده که من شهردار بشم و اینقدر اعتماد به نفس داره که فکر میکنه که از پس این قضیه برمیاد و با وجود اینکه سرش سنگ خورده فکر میکنه که این سنگ از صخره کنده شده و برعکس به تصادف به سر او خورده، در حالی که هنوز این باور رو نداره که مردم از او متنفر هستن و در خواب و خیال خودش پیش میره، فکر میکنه مردم اینقدر ساده و پیش پا افتاده هستن بله. که همچنان با او کنار میان و همچنان حتی او رو در یک پست بالاتر هم خواهم پذیرفت. اما شخصیت سرهنگ لانسر خب آدم با تجربه ای هست، سن سالی ازش گذشته، تجربه جنگ بسیار داشته یا تجربه نظامیگری یا تجربه بودن در آدم میان آدم های غریبه رو داشته و طبق اون خاطراتی که حالا توی رمان تعریف میکنه و یک جایی هم توی این نمایش رادیویی به بلژیک اشاره میشه، خب تجربه تجاوزگری رو هم داره و او خیلی به سادگی تسلیم پیشنهادهای آقای جورج کورل نمیشه، مگر در یک جایی که حالا در قسمت‌های بعدی وارد یه پیچیدگی‌های میشه و تن میده به این قضایا. اما او شخصیت سرهنگ لانسر میخواد که قانونمند همه چیز رو پیش ببره بدون دعوا و بدون خونریزی و حالا میخواد مهرهاش رو طوری بچینه که بتونه هر آنچه که در سر داره به سادگی پیش ببره. اینا وقتی که ورودشون ساده هست فکر میکنن که اینها مردمان سربزیری هستن، سربتویی هستن و مثلا مثل یک شهروند عادی با این اشغالگرها برخورد میکنن و اونها هر چی میگن اونها هم گوش به فرمان خواهند بود. ولی حالا داستان یک طوری دیگر هست که ما شب آینده صحبت خواهیم کرد. توی قصه یه سری آدم های دیگر هم وجود دارن که اون آدم ها هم خلق و خوهای متفاوتی دارن، که یکی از اینها اون کاپیتانی هست که کشته میشه، کلنگ به سرش میخور و میمیر و اینها. خب اینها نشون میده که اون ساده اندیشی اونها در همون روزهای اول از هم پاشیده میشه و باورهای اونها از هم پاشیده میشه و قضایا طوری دیگری هست. همین آدمایی که اصطلاحاً گوش به فرمان باید باشن میبینیم که آدمهای بسیار ستیزجویی هستن و این آمادگی رو دارن که مقاومت کنن و این آمادگی رو دارن که در برابر کنش‌های تحمیلی اینها بتونن واکنش‌های تند و تیزی داشته باشن.
در واقع این مبارزه با الکس شروع شد همطور که خاطرتون هست.
بله.
الکس بود که یکی از سروانهایی که بهش خیلی زور میگفت و باش برخورده بری داشت، طاقت نمیاره، البته یه خلق و خوی تندی داشته کلن ذاتن، ولی دیگه میبینه این همه زور رو نمیتونه تحمل کنه و متاسفانه باعث در واقع میاد از خودش دفاع کنه و باعث کشته شدن اون سروان میشه و در نتیجه الکس با اون محاکمه ساختگی محکوم به اعدام میشه. شهردار اونجا یه صحبتی میکنه. سرهنگ از شهردار اردن دعوت کرده بود که بیاد به نفع سرهنگ صحبت کنه، ولی همونطور که قبلا راجبش صحبت کردیم شهردار قبول نکرد که بره تحت در واقع صحبت فرمان اینها. شهردار میگه نه، مردم من آزادن و حالا توی محاکمه میارتش که باز بیاد و به نفع سرهنگ شهادت بده، به نفع در واقع تیم ارتش شهادت بده، ولی باز سرپیچه میکنه، سعی میکنه که حتی به نفع الکس صحبت کنه که میگه نه اتفاقی بوده، از روی چیز نبوده، قصدی نبوده. و غیر از اون وقتی میبینه که حکم اعدام برای در واقع الکس سعید میشه، چه حرفی که میزنه خیلی جالبه. میگه اون از این به بعد یه قهرمانه، شما اونو قهرمان کردین. و در واقع حالا برای تکمیل فرمایش شما، در واقع این شروع قهرمانان این جامعه هستش. الکس در واقع آغازگر این راه بود که دیگه افراد دیگه سینه سپر میکنن معدنچی‌ها و بعد مردم جامعه.
بله بله. و در ادامه دو تا شخصیت داریم که ستوان پراکل هست و ستوان توندر هست، که حالا ستوان پراکل برخلاف سرهنگ لانسر بسیار تونخو هست و زیاد نمیخواد محافظه کارانه برخورد کنه، دوست داره اینها رو سرکوب بکنه، اما موانع سد راه هست به خاطر اینکه یک نیروی بالادست مانع از این قضیه میشه. و ستوان توندر هم خیلی شاعر پیشه هست، خیلی شخصیت رومانتیکی داره، عاشق پیشه هست و توی این هیرویر جنگ و این همه خصومت و این همه درگیری به دنبال یک ماجرای عاشقانه هست و حس و حال جدیدی رو وارد فضای داستان میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. خانم رفیع‌زاده، آقای آشفته در مورد شخصیت‌ها صحبت کردن، ولی من لزوما می‌خواستم در مورد زنان شما یه توضیح بفرمایید. جایگاه زنان در اثری که این شب‌ها می‌شنویم کجا هست؟
همونطور که عرض کردم در شب اول صحبتی که بود در رابطه با دهه 40، زنان این جامعه در واقع بیانگر زنان همون دهه هستن، زنانی که تازه میخوان از کنج خونه در بیان، زنانی که میفهمن که حق و حقوقی دارن و اینها هم میتونن اقدام کنن و فقط چشم انتظار مردانشون نباشن. البته حرکت ضعیفی هست که از آنی میبینیم مولی و امیلی که این هر سه جایگاهشون جایگاه اجتماعی شون متفاوته و در هر سه میبینیم که خیلی از تنهاییشون شکایت دارن و یه ضعفی تو شخصیت دیده میشه، ولی با این وجود باز اون روحیه مبارزه طلبی تو به خصوص شخصیت آنی و مولی دیده میشه و در واقع میشه زنانی رو تعریف کرد که دارن تلاش میکنن برای رشدشون، برای حرکت، برای بودنشون و در واقع یه دست و پا زدنی برای اینکه بتونن نقشی داشته باشن تو جامعهشون.
خیلی ممنون، متشکر از توضیحاتتون. زمان زیادی نداریم، انشاءالله شبهای بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش رو به پایان می‌بریم. 30010075 شماره پیامکی برنامه و وسیله اتصال شما با ما در شبکه رادیوی نمایش هست. روزگارتان پر از آرامش. شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه. رادیو نمایش رو میشنوید. امیدوارم از شنیدن برف تیره در قسمت پنجم خودش لذت برده باشید. تکرار اون رو هم امشب در 2:45 دقیقه بامداد تقدیم حضورتون خواهد شد و خواهیم کرد. اما در اینجا تکرار نمایش چشم ماه روشن قسمت پنجم رو خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشم روشن ما، نوشته هلن بهرامی بر اساس بیژن و منیژه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بازیگران به ترتیب اجرا: نوشین حسنزاده، صفا آقاجانی، رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، محمد شریفی مقدم، امیر فرحانیا، مسعود زنوزی راد. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت پنجم.
درود بر همراهان نمایش چشم روشن ما. در قسمت‌های گذشته شنیدید که بیژن، پهلوان جوان، برای رها کردن مردم دشت آرمن داوطلب شد تا به جنگ گرازان برود. چون به آنجا رسید، همگی گرازان را نابود کرد و خواست به سوی ایران بازگردد، اما گرگین که همراه بیژن بود، چون به پهلوانی او حسد برد، خواست تا بیژن را از راه راست بدور کند. پس او را اغوا کرد تا به جشنگاه دختر افراسیاب برود و جشن پیروزیش را با دیدن دختر زیباروی توران زمین کامل کند. بیژن چون به جشنگاه رفت، منیژه دلباخته او شد و بیژن نیز دلگروه مهر او داد. بیژن خواست به ایران بازگردد، اما منیژه که نمیخواست او را از دست بدهد، در خوراک او داروی بیهوشی ریخت و او را با خود به کاخش در توران زمین برد. چون بیژن به هوش آمد، نگهبانی به افراسیاب خبر رساند که مردی ایرانی در کاخ منیژه است. افراسیاب برادرش گرسیوز را با سپاهیانش راهی کرد و چون به دانجا رسیدند، بیژن با گرسیوز رو در رو شد و خواست با او و سربازانش مبارزه کند، اما منیژه خود را سپر او کرد. گرسیوز پیشنهاد داد تا بیژن بدون مبارزه کردن خنجر زمین بگذارد و اگر منیژه را می‌خواهد با او به کاخ افراسیاب بیاید و او را از پدرش درخواست کند. بیژن پذیرفت، اما چون به نزد افراسیاب رسیدند، تورانیان عهد خود از یاد بردند و او را به طناب دار حکم دادند. گرسیوز او را به میدان شهر برد و دستانش را بست. همان هنگام پیران ویسه سر رسید. ماجرا را پرسجو کرد و چون از زبان بیژن داستان را شنید، به گرسیوز گفت امان دهد و درنگ کند تا او نخست به دیدار افراسیاب رود. چون پیران به نزد افراسیاب رسید، او را پند داد مبادا بار دیگر خشم ایرانیان را بعد از کشتن سیاوش پاکزاد برانگیزد. پس به او گفت تا بیژن را در چاه بیاندازد تا او کم کم خودش نابود شود و منیژه نیز به مجازات آن سرگردان شود. افراسیاب رأی او را خردمندانه دید و پذیرفت. اکنون بشنوید ادامه داستان.
چه سرنوشت خوبی بود، دستانت بشکند گرسیوز. کجا بودی دایه؟
کنار بانویم ماندم.
من دیدم که گرسیوز او رو میزد، دست از سرش کشید و منیژه را با موهایش کشان روی زمین میزد.
پس از آن از هوش را که با چیزی به یاد نمی آورم. پای نازیدش برنده و زخمی بود. من نیز ها برنده دنبالشان دویدم، او را روی عقلی انداخت و برد.
کجا؟ تو چه کردی؟
دویدم، از بی سوا شدم و دنبالشان کردم تا به دشت رسیدم. بیشن نیز آنجا بود، زخمی و رنجور. گرسی بس فرمانشان رو اجرا کرد و بیژن رو به زنجیر کشید و در چهار.
خواهرم چگونه تو باور؟
بانو را دهان و دست بسته نگاه داشتن تا رنج بیژن را ببیند. سپس سنگ اکفان دیو را آوردند،
همان که پیلان از چین آورده بودند.
آری، آن سنگ ستوک را بر سر چاه گذاشتند.
وای بر بیژن، او را زنده به گور کردند.
بانویم با دلی سوخته و اشکی خونین سر و پا برهنه دوان دوان سرگردان ما.
تو چه کردی؟ چرا اینجایی؟ نمیبینی کاخ منیژه را به تاراج بردن؟
سایم را یکی از مردان گرسی وزید به سویم یورش آورد، گریختم و نزد شما آمدم بانو. چه کنی بانو؟ چه بر سر بانویم میایم؟
پروردگارا فریادم را بشنو، مرا ببین، ببین چگونه خورشیدم را در چاه انداختن. بیژن، بیژن، مرا میشنوی؟ این است، این است سرانجام بانوی توران زمین، نفرین بر پادشاهی که سر مهر را در سرزمینش میبرد، نفرین بر پدری که دخترش را به مکافات مهر ورزیدن بی‌آبرو میکند، نفرین بر توران زمین که جان هر پهلوانی که بدن پا گذاشت را گرفت. از این بند رهایت میکنم بیژن. شبانه روزی است که بر سنگ چاه میکوبم تا مگر ترکی بردارد یاریم کنه ای پروردگار. شکست. سپاس خداوند، سپاس. بیژن، صدایم را میشنوی؟
ماه بانوی من، تو را میبینم، تو را میبینم. از این روزن برو مرا رها کن. دو شب است که بر این سنگ میکوبی، من تا به رنج تو را ندارم. بگریز و جانت را به در ببر.
هرگز چنین نمی کنم پهلوانم. بیخردی من تو را به این چاه کشند.
کینه ی گرگین و ستمکاری افراسیاب مرا به این چاه کشنده. تو گناهی نداری
بیژن. من توان ندارم این سنگ پیلتن را از روی چاه بردارم. تمام پرستندگانم را به اسیری بردند. من تنها ماندم.
خوراکی برای خود پیدا کن، آبی بنوش، زخم دستانت را بشوی، روی زیبایت را خاک پوشم.
تو مرا میبینی؟
از دور، اما تو در دل من نقش بسته ای منیژه. من تو را همیشه میبینم.
بیم نکن خورشید من. نانی میابم و برایت از این روزن پایین میاندازم. تو باید زنده بمانی پهلوان.
هفته ایست چشم به راهم پهلوان برنا. تو را چه شده؟ سرگردان در این بیشه ها پی تو میگردم. نفرین بر تو گرگین، تو او را فریفتی، تو او را راهی جشنگاه کردی. آن اسم بیژن است. بیژن، بیژن کجایی؟ راست نگام بسته، گرسنه و تشنه است. چندیز او سراغش نیامده. وای بر تو گردن، وای بر تو. لبان را به چنگال شیر انداختی. مبادا او را به بند گرفته باشم، مبادا او را به دار آویخته باشن. بر تو گرگین، خورد و خوراک بر تو حرام باده. کینه توز صفت گیب را چه میدهی ای نگون بخ؟ اوکی خسرو چه میکنی؟ بر تو گرگین، بر تو.
چشم خیش دیدی گرگین را؟
آری او را دیدم، سوار بر اسب.
بیژن را ندیدی؟
دو اسب را دیدم، اما بنگر گیب، سواران دارن میرسند.
وای بر من، پسرم با او نیست. پروردگارا، پس از او مرا زنده مگذار. آن نامدار فریاد رسونم گذارم. رفته، باید خاک بر سر بریزم. خداوندا
برخیز، برخیز.
ملا پهلوانم کو؟ تهمتن جوانم کو؟ گرگین، فرزندم را به تو سپرده بودم. نامدارم کو؟ بگو بدانم چرا تنها آمده ای.
آرام باش پهلوان، برای تو خواهم گفت. چون از اینجا به جنگ گرازان رفتیم، بیشه ای دیدیم زیر و رو شده و با درختان بریده بریده که گروه گروه گراز در آنجا پراکنده بودند. ما چون شیر بر آنها تاختیم و یک روز همه را کشتیم و دندانهایشان را کندیم. در راه بازگشت به ایران بودیم که ناگاه گورخری پدیدار شد. بیژن از پی او اسب تاخت و کمند برگردنش انداخت، اما گور او را به دنبال خود کشید که ناگهان گرد و خاکی برخاست و گور و سوار هر دو ناپدید شدند. من کوه و دشت را زیر پا نهادم، اما نشانی جز این لگام گسسته اسب از او نیافتم.
گرگین، سالیان دراز سپه سالار پادشاه بودم. پا به پا با رستم تهمتن جنگیدم. پادشاهان بسیار دیدم، مکر و فریب و یاوه و دونگ بسیار شنیدم.
اکنون تو نابخرد رنگ پریده و پریشان در چشمان